بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمات تفسیر یک بحث استطرادی مطرح شد. بحث‌های استطرادی بحث‌های اصلی نیستن، یعنی مورد نظر من نیستن. استطراد به این معناست که بحث اصلی نیست. حالا این بحثی که مطرح کردیم مورد نظر من نبود، از این جهت استطرادیه. شرایط فهم قرآن، ما گفتیم قرآن مدعیست برهان است، قرآن مدعیست نوره، قرآن مدعیست شفاست، قرآن مدعیست هدایته و همین ها رو هست، نه این که فقط ادعا میکنه. اما ما چرا این بهره رو نمیبریم؟ این سطح بهره‌مندی از قرآن رو ما نداریم. ما هیچ وقت نور بودن قرآن رو نمیفهمیم، شفا بودن رو نمیفهمیم. برای این بحث یک در واقع موضوع مستقله، مربوط به بحث تفسیر انصافا نیست. حالا دیگه شروع کردیم، دیگه مجبور شدیم بیان کنیم و نمیشه هم نیمه بیانش کرد، باید کاملش کرد. عوامل بهره‌مندی رو در 8 سرفصل بیان کردم. حالا اموری هم وجود دارد، موانع فهمه، موانع بهره‌مندی است. یه چیزایی هستش که موجب میشه در انسان که این در واقع باید برطرف بشه تا ما بفهمیم. اونا رو باید ایجاد کرد، عوامل. اینا رو باید برطرف کرد، موانع. هر کی که این دو مؤلفه اتفاق افتاد، مقتضی موجود، مانع مفقود، اون امر محقق بشه. ما عوامل رو گفتیم، مقتضی رو گفتیم، و داب به حد سرفست هم گفتیم. گفتیم مثلا فرض بفرمایید که باید انسان جزء نیکوکاران باشه، اما اینکه کی آدم به نیکوکاری میرسه، قرآن بشه کسی میگه نیکوکار، نه بحثای دیگه ایه، باز بحث ما نیست، اونا بحثای سلوک عملیه. اونا رو باید ایجاد میکردیم، اونا رو باید برطرف بکنیم. یکی از چیزایی که باید برطرف بکنیم ظلمه. انسان نباید ظالم باشه. انسان ظالم ولا یزید للظالمین الا خسارا. مادامی که انسان ظالمه، در خسران از قرآن قرار میگیره و نه در بهره‌مندی از قرآن. بهره که نمیبرد هیچ، زیان هم میکند. دو، اما حالا ظلم به معنای ستم به دیگران فقط نیست که شما بگی آه ما که به کسی ظلم نمیکنی. ظلم یعنی که مثلا فرض کنید به دیگری ستم کرده باشه، خب ما که کار نیست. حالا و سر حساب آمدیم، سر حساب قیامت آمدیم، میفهمیم که نه، ظالمم هستیم به معنی ستم به دیگران. پس ظلم فقط به معنای ستم به دیگران نیست، بلکه هر حرکت برخلاف جهت کمال انسان میشه ظلم. هر حرکت، هر حرکتی که بر جهت خلاف رسیدن به کمال باشه. چون انسان ها یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، این مسیر کمال منتها نه غافلا تیش بکنی، بلکه از روی بیداری و تنبه و یقظه تیش بکنی، خب این میشه کمال. هر حرکتی که در جهت توقف این مسئله باشه، سیر باشه، یا در جهت خلاف این مسئله باشه، میشه زور. به همین دلیلی که میگه ان شرک لظلم عظیم. شما میگید شرک رو میگه ظلمه. چرا شرک ظلمه؟ مگه ستم به دیگریه؟ خب تو خودت داری یکی دیگر میپرستی، خب این چه ظلمیه؟ گفتیم ظلم معنای ستم به دیگریه فقط نیست. کسانی که در ناحیه در واقع توحید و عبودیت مشکل دارن، اینا مشرک میشن دیگه، اینها میشن ظالم. بعد ظلمشون هم ظلم عظیم بزرگه. چرا؟ به دو جهت. یک، اولا شما در جهت کمال حرکت نمی کنید، خلاف کماله. دو، ثانیاً حق بزرگترین حقیقت نظام و خلقت رو پرداخت نمی کنید. اگر یادتون باشه ما توی بحث‌های در واقع مناسبتی که داشتیم گفتیم انسان حقیقتی است دارای چهار نوع مسئولیت. یک مسئولیتش با خداست. انسان در رابطه با خدا مسئولیت داره و اگر این مسئولیت رو ایفا نکنه ظلم به خدا کرده. ظلم به خدا کرده. بعد بگه ظلمش هم عظیمه. چرا؟ چون به اون کسی که داری ستم میکنی عظیمه. اون کسی رو که داری بهش ستم میکنی عظیمه. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 49، و ما یجهد و با آیاتنا الا الظالمون. هیچ کس جز ستمگران آیات ما رو انکار نمی‌کنه. یعنی آدم وقتی در مرتبه ظلم باشه از قرآن بهره نمی‌برد، بلکه در حد انکار هم پیش می‌رود. پس ظالم نباید بود. ظلم ستم به دیگری فقط نیست. هر حرکتی که خلاف جهت کمال انسان باشه، هر حرکتی. بنابراین وجود یک مشاور عیب‌یاب در کنار زندگی یک انسان سالک چیه؟ از این جهت لازمه که اون خودش حداقل مسیر رو اگر نرفته مسیر رو بشناسه. خب من نرفتم شمال ولی میدونم که مثلا رفتن به شمال چند تا جاده داره و مختصات اون جاده رو میدونم. مثلا جاده عراض داره، جاده چالوس داره، جاده چالوسش مثلا کوتاه‌تره، جاده عراضش طولانی‌تره، کدومش خطراتش بیشتره. خب مختصات رو میدونم که مختصات رو بدونه کفایت میکنه برای طرف مقابل. ولی انصافا کسی که بداند یک، این مانع باید برطرف شه. مانع دوم اینه که انسان گناهکار نباشه. بدور از گناهکاری و دروغ زنی باشد. خب اهل فن باید اینجا حواسشون جمع باشه که چرا فلانی نگو بدور از گناه باشه، میگه گناهکار نباشه. چرا نگو بدور از دروغ باشه، میگه که دروغ زن نباشه. فرق بین گناهکار و مرتکب گناه چیه؟ فرق بین دروغگو و دروغ زن چیه؟ خدای نکرده انسان یک لغزشی پیدا میکنه، یک خطایی ازش سر میزنه، بعدم رحمت خدا شامل حالش میشه و این آدم توبه میکنه، بعد بینن ازش گناه سر زده. ولی اگر انسان گناه رو تکرار کنه و توبه نکنه و این ارتکاب به گناه در او تبدیل بشه به یک خصوصیت، این آدم میگن گناهکار. این آدم هم نمیتونه از قرآن بهره ببره. آدم هایی که گناهکار هستن و دروغگویی با دروغ زنی تفاوتش در اینه که دروغگو یه بار دروغ میگه میره بعد عذرخواهی میکنه از خدا، اما دروغ زن کسیست که دروغ در او تبدیل شده به چی؟ یک خصیصه، شده چوپان دروغگو. اصلا دروغ در یک افراد میشه خصیصه و این چیز خطرناک. اصل دروغش چیز خطرناکه. ما یک جلسه ای رو داشتیم در بحث‌های مناسبتیمون در مذمت دروغ. نبید تو قبل تلویزیون هم مطرحش کردم شب آره ولادت عزت سید الشهدا، شام ولادت سید الشهدا، اون بحث رو پیگیری بکنیم. اون خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه. در سوره مبارکه مطففین الذین یکذبون بیوم الدین، کسانی که اعتقاد به روز قیامت ندارن، تکذیب میکنن. و ما یکذب به الا کل معتد اسیم، و تکذیب کنندگان قیامت کسانی نیستن جز تجاوزکار گناه پیشه. معتد اسیم، معتد اعتاد، اعتاد از حد گذرانده، یعنی یه شورشو در آورده، یه شورشو در آورده. اسیم گناه پیشه، یعنی گناه اصلا جز در واقع صفت دوم شده، خصلت ثانی شده. خب الذین یکذبون به یوم الدین و ما یکذب به الا کل معتد اسیم، قیامت رو انکار میکنن، قیامت انکار کنندگان کسانی هستن که گناه پیشه هستن. آنگاه این گناه پیشگان اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، وقتی آیات قرآن رو براشون میخونه میگه این افسانه است، این مثل داستان های مثلا فرض بفرمایید که فردوسی میمونه در شاهنامه، فردوسی هم در شاهنامه میگه به این که رستم یلی بود در سیستان، این پهلوانای سینی پاره کن بود، ما منش کردم رستم دستان، من تا من یه رستم درست کردم 40 ستون 40 پنجره. دیگه کسی فکر نمی کنه که شخصیت واقعی این جناب چی هست، یه پهلوان بود، من افسانش کردم، ولی افسانش افسانه جهت داره. یکی از شعرای قابل احترام در ادبیات فارسی جناب فردوسی هستش، انصافا قابل احترامه و اشعارش هم که حالا من در اون حدیثم که میگم اشعارش چه لطافت و ظرافتی داره، ولی از نظر محتوا من میفهمم که حرفاش حرفای درست درمون و جهت داریه. یکی از شخصیت‌های در بین شعرا قابل ارزش، شاعر ارزشی ماستش. راجب این راجب گناه پیشه بود که میگم این گناه پیشگان از قرآن استفاده نمی‌کنن، بهره نمی‌برن، این یعنی داستانه، داستان پردازیه و اما دروغ زنها. در سوره مبارکه جاسیه آیات 7 و 8، اون آیات اذا تطلا علی آیات اونا در سوره مبارکه مطففین بود، آیات 13 14 12 11 این آیات. اما در رابطه با دروغ بود از سوره مبارکه جاسیه، ویلون لکل افاق نسی، وای به حال هر آدم دروغ، وای به حال، خدا تهدید میکنه، وای به حالش، پدرشو در میاد. یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یسر مستکبرن قلم یسمعها فبشره بعذاب الیم، اینا آیات ما رو میشنون، ولی آدمایی هستن متکبرانه رویگردان و اصرار هم دارن بر این تکبر و گردن کشیشون، اینگار آیاتو نشنیدن، اینا اینگار آیاتو نشنیدن. خب اینا رو بهشون بشارت بده که عذاب علیم، آیه در واقع عذاب دردناک و مستمر در انتظارشون هست. بنابراین گناهکاری و دروغگویی هم از موانع فهم قرآن باید برطرف بشه. حالا چه موازنه‌ای وجود داره، چه ملاکی، چه میزانی وجود داره که من بفهمم گناه پیشه هستم یا اینکه گناه ازم سر میزنه، اینا توی بحث‌های اخلاق مطرح میشه. ولی اگه من از قرآن بهره نمیبرم، حتما یکی از ایناست. حالا اجمالا به قول آقایون بل اجمال مشکل وجود دارد، ولی به تفصیل باید آزمایش بشود، یا مثلا فرض بکنید سی تی اسکن بشود، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید بله موارد دیگر باید بشود تا معلوم بشه که امارهایی بشه که این چشه، این ظالمه یا گناهکاره. ما که همیشه به خودمون نمره قبولی میدیم، حسن ما اینه. ولی خب نه، هیچ وقت در این که ما به جایی نرسیدیم توپ تو زمین خدا شوت نکنیم. مشکل ما این، مشکل ما هستیم. سومین مانع از فهم قرآن، سومین چیزی که مانع از فهم قرآنه، اصطلاحا در قرآن بهش میگن استکبار. استکبار قرآن با استکبار جهانی زمین تا آسمون فرق میکنه. در اصطلاح سیاسی استکبار جهانی اونایی هستن که در واقع ملل ضعیف رو در واقع در یوغ خودشون قرار میدن، در استعمار خودشون قرار میدن، که خداوند وعده کرده همین را به میبره. هیچ تردیدی هم در این معنا نیست. بحث شعاری هم نیست، بحث قرآنی. مهمترین مستکبرین نظام خلقت فرعون بود، از بین رفتن. نمرود بود، از بین رفت. با یه پشه هم از بین میبره، با یه پشه فلج هم از بین میبره. کسانی که گردن کشی بکنن در مقابل خدا و دوچار خصیصه در واقع هواپرستی میشن، مهمترین عنصر و مانع از رسیدن دیگران به حقیقت هواپرستی. اینا هستن که برای عالم نقشه میکشن. هواپرستان کسانی هستن که هم خودشون منحرفن و هم دیگران رو به انحراف بکشونن. بعد ابزار انحراف دیگرانشون ایجاد حب دنیاست. این تفاوت خدایی هر کسی تا حالا متوجه نشده که اصلا هواپرستی یعنی دنیا پرستی با حب دنیا چه فرقی میکنه. هواپرست مال سرکشانه، مال رؤساست، مال لیدرهاست، مال رهبرانه. اینا برای که به منویات در واقع دنیاوی خودشون برسن یه ابزار بسیار مهم دارن. اون ترویج چیه؟ دنیا دوستی. دنیا پرستی، همه دنیا پرست نیستن. بنده و شما دنیا پرست نیستیم، یعنی خصیصه ما دنیا پرستی نیست. نقص ما، نقص ما به دنیاست دیگه. حالا این دیگه پیش اومده. اما اونایی که از این ابزار استفاده میکنن در جهت منویات خودشون دنیا پرستان هستن. پس دنیا پرستی با این مسئله فهم میکنه. حالا انشالله اگر یه روزی خدا من توفیق بده من بحث اخلاق مطرح بکنم، ببینید که ماهیتاً بحثایی که ما مطرح میکنیم با دیگران شاید فرق داشته باشه. خب استکبار در نظام سیاسی همون دنیا پرستان هستن در بحث‌های علوم سیاسی. اما از در قرآن استکبار کبره، تکبره. منطق قرآن آدمای متکبر رو میگه مستکبر. منتها تکبر از خصیصه‌های دو جهته است. گاهی من نسبت به شما تکبر میکنم، یعنی به انسان‌ها خود برتربینی، گاهی در مقابل انسان هاست اسمش روزه تکبر. گاهی این خصیصه در مقابل خداست اسمش روزه استکبار. پس استکبار خصیصه و رذیله اخلاقی انسان در مقابل خداست، بهش میگن سرکشی. بروز جمعینه که طرف اهل عبادت نیست، اهل بندگی نیست. در سوره مبارکه سجده آیه 15 کیا قرآن استفاده میکنه؟ انما یؤمن به آیاتنا. این از دو جزی نیست. انما میگن عدات چیه؟ حصره. حصر یعنی چی؟ یعنی یه عده خاصی، حالا یا یه نفر یا یه عده خاصی، که انما شامل حال اونا میشه. انما یؤمن به آیاتنا، این از دو جزی نیست. ایمان به آیات ما آورند. الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وقتی آیات برای اونها ذکر میشه از حالت ایستاده خر رو سجدن، در حالت سجده قرار میگیرن و سبحوا بحمد ربهم، و اینها در حال تسبیح و حمد خدا قرار میگیرن و هم لا یستک، در اهل استکبار نیستن. اینا از آیات قرآن استفاده کنن به مفهوم فهمیده میشود که کسانی که اهل استکبار باشن از قرآن استفاده، بنابراین یکی از موانع فهم قرآن استکباره، یکی از موانع فهم قرآن استکبار، این استکبار باید برطرف بشه. بعدم گفتیم مراد از این استکبار آمریکا نیست. مثلا خب بگی خب که مربوط به ما نبود که، آمریکا نمیفهمه. اون استکبار در نظام علوم سیاسیه، رفتی به منطق قرآن نداره. در منطق قرآن هر کسی که از بندگی خدا سرباز بزند از او به چی یاد می شود؟ استکبار. خداوند می فهمد هر کسی در زمینه کبر وجود داشته باشه ما آیات ازش بر می گردونیم، یک کاری باش بکنیم خوشگل، اون کسی نفهمی آیات ما چیه. سأصرفان آیاتی، بر می گردانیم از آیات خودمون. الذين کسانی که یتکبرون فی الارض بغیر الحق، تکبر در زمین میکنن، ناجوان مردانه تکبر میکنن. دیگه از قواعد صحیح قرآن فهمی اینه که آیا این قیدی که اینجا آمده یتکبرون فی الارض بغیر حق، سأصرف عن آیاتی، ما نمیذاریم کسانی که ناجوان مردانه تکبر میکنن آیات اون بفهمن. حالا باید ببینید که اینجا اگر کسی جوان مردانه تکبر بکنه یعنی میفهمه آیات قرآن رو یا نمیفهمه. ما داریم تکبر جوان مردانه یا نداریم؟ مثلا تکبر جوان مردانه نه، تکبر اصلا ناجوان مردانه است به غیر حقه. مثلا اینجا این بیت، این وصف اصلا مفهوم نداره که بگه اگر این وصف باشه نمیفهمه، اگر این وصف نباشه میفهمه. اینا چیزهاییست که باید جزء قواعد اصلی تفسیر آدم بلد باشی اینها رو، تا بتونه به قرآن، به محضر قرآن بتواند در واقع راه پیدا بکنه. بس اصرفو، بر میگردانی. خب اینا آیات الهی رو نمیفهمن، کجا میرن؟ مقصودشون کجاست؟ کجا؟ خیلی اینا آیات زیباه. و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها، اینا که استکبار دارن هر آیه رو خاصن ایمان نمیارن. ببین بابا اینا کی بوله 1400 سال پیش مول اون عرباز اونا رو این باز یک در میارن، اینا استکبار دارن. اینا که اینجوری راجع به قرآن، اینا استکبار دارن. مال اون موقع اصلا با ایرانی هستین این بازی ها. و این یرو سبیل رشد لا یتخذوه سبیلا، وقتی راه راستو بهشون نشون میدید انتخاب نمی کنن. و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، ولی راه باطل رو خوب طی می کنن، توجیهش هم می کنن، رنگ و لعابش می دن. ببین چقدر قشنگ، اگه آدم این آیات و بلد باشه هویت پیدا می کنه، هویت پیدا میکنه. یعنی آدم میفهمه که فرقش با دیگری که در مسیر ایمان نیست همین نماز و همین روزه نیست که من میخونم و نمیخونه. تفاوت ما با اونی که من اینا رو میفهمم و اینا نمیفهمه، باید این باشه تفاوت. اینا راه باطل رو خوب طی میکنه، مکتب سازی میکنن، در مکتب سازیشو جلوگری میکنن، نمستکبرن. مستکبر در مقابل خدا کسانی هست که در مقابل خدا چیکار میکنن؟ تکبر دارن، از عبادت خداوند سرباز میزنند. اولین مستکبر نظام به خلقت شیطانه، بهش گفتن سجده کن، ابا وستکبر، تکبر کرد. دومین نوع مستقبل کیا هستن؟ انسان‌هایی هستن که از عبادت کردن سرباز میزنن. ادعونی استجب، هر کسی که از عبادت خداوند در واقع چیز بکند سرباز بزند، یستکبرون عن عبادتی، و کسانی که تکبر بکنن از بندگی من. و قرآن منطقش این است که کسی که از عبادت و بندگیش سرباز بزند مستکبره. یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم، بله داخلی این فلسطین تو جهنم. یکی از کسانی رو هم که عرض به حضورتون که دارای استکبار بود ولید ابن مغیره است. داستانش رو توی بحث‌های قرآنی، توی بحث‌های مقدمه قرآنی داستان ولید ابن مغیره رو گفتیم. این ولید ابن مغیره ملعون هست، ولی اون ملعونی که شما فکر بکنید نیست. شما اون ولید مهاجم به حضرت صدیقه طاهره رو میشناسید؟ نه، اون نیست. این آدم بزرگ در واقع طایفه بنی مخزوم بود، چون اون مغیره رو شما اینجوری میشناسید دیگه. این اون نیست. این ولید بزرگ طایفه بنی مخزوم بود، از رؤسای جاهلیت بود، از سران قریش بود، گل سرسبدشون بود، خیلی بهش احترام میکردن. و در رابطه با قرآن یه مسئله براش پیش آمد. یه دفعه رفتش تو مسجد الحرام، پیغمبر داشتن قرآن بخونن، کیف کرد، خیلی کیف کرد، چه خوش از صوت قرآن زت و دل رو بام شنیدن. آدم عوضی مثل ولید ابن مغیره رو عوض کرد، ولید ابن مغیره مخزومی. ولی خب اگر تکبر و استکبار در آدم باشه، آدم عوض نمیشه، نمیشه دیگه. آدم صوت قرآن و پیغمبر رو بشنود، آنگاه عوض نشه. آمد رفت برای طایفش یه سخنرانی که، و سخنرانیش هم این بود که گفت آقا من یک کلام شنیدم، این صدرش چیز، زیرش چیز، ظاهرش چیز، باطنش چیز، اصلا تمام همه کپ کردن. این عوض بشه دیگه، خب به انقریبه همه عوض میشه. ابو جهل نگو تو خیلی تند اومدی، اما اینایی که تو میگی اگر راست باشه، خب ما دیگه نمیتونیم طوایف مشرک رو نگه بداریم. فکر بکن. گفت من تحت تأثیر قرار گرفتم، لکن نهو بر این که حالا یه سخنرانی خواهم کرد، بذار من یک درست واجهش فکر کنم. فکر کرد. دستور مبارک مدثر آیات 18 به بعد نتیجه تفکر این آدم رو به خاطر استکبارش بیان کرد. انه فکر کرد و قدر. فکر کرد، فکرش رو سنجید. یعنی بهت داره یاد میده که بابا وقتی یه چیزی به ذهنت رسید، نگی آقا اومدم بیرون بدون لنگ و این چیزا، کاور را کاور را بسنجش، بعد بیان کن. اونا در امور طبیعی بود، گرفت کارش، ولی در امور غیر طبیعی به این راحتی کار نمی. یه چیزی بارقه میزنه و میگه. فکر کرد و قدر. فکر کرد، فکر کرد، فکر کرد و سنجید. قرآن عزیز سنجش او خوشش نیمد. فقتل کیف قدر، مرگ بر او باد. چه بینش در واقع جهنمی داره، مرگ بر او باد. ثم قتل کیف قدر، دوباره میگه مرگ بر او باد. چجوری این سنجش رو ایجاد کرد؟ مرگ بر او باد. ثم نظر، ثم عبس و بصر، بعد اندیشید، چهره ترش کرد، ابروها رو در هم کشید. ثم ادبر، به اون حقیقتی که رسیده بود پشت کرد. واستکبر، در مقابل خدا استکبار رو برگزید. و قال ان هذا الا سحر یؤثر، اون کلام که ظاهرش این بود، باطنش این بود، اعلاش این بود، اسفلش این بود، و این رو به وجودش در واقع دریافته بود اومد تکسی کرد. خب نه، اینجا جادو چیز دیگه نیست، این سحر، این جادوگریه، استکبار. نمیذاره قرآن آدم بفهمه، باید استکبار از بین بره. انشاءالله هم استکبار در مضامین علوم سیاسی از بین بره و که وعده خداست از بین میره، اون اصلا اهمیتی نداره، اونا خود به خود از بین میره. چون اگه از بین نمیرفتن اصلا نوبت به اینا نمیشد، همون نفر اول جا خوش کرده بود و نسل در نسل کارو گرفت، اینا از بین میرن، هیچ تردیدی درش نیست. فقط آدم باید به وعده حضرت حق چی داشته باشه؟ باور داشته باشه. ظلم بقا نداره. اما اگه اون درسته اینم درسته، با استکبار کسی قرآن رو نمیفهمه. یک نکته بسیار جالبی رو قرآن کریم بیان میکنه، میگه ببینید به پیغمبر میفهمد بینید که یهودی ها خیلی عوضی هن. با اینا نمیشه کنار اومد. اون موقع مثلا اسرائیل نبود، صهیونیست نبوده که بگید آقا یهودی هایی که قرآن داره میگه راجب صهیونیست داره صحبت میکنه. قرآن کلن مرخص میکنه این طایفه رو، موجودات عوضی هستن. یهودی خوب آن است که اصلا در صفحه روزگار نباشه، اثری انشالله از کلشون اجمع نباشد. به پیغمبر یک ملاک میده، میگه تو با مسیحی ها میتونی کنار بیای ولی با یهودی ها نمیتونی کنار بیای، اونا خیلی اذیتت میکنن. بعد علتشو بیان میکنه، میگه بخواه بگم علتش چیه. سوره مبارکه مائده آیه 82، ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانند و انهم لا یستکبرون. مسیحی ها دارای قوه استکبار نیستن، گمراهن، ولی یهودی ها مستکبرن. یهودی ها مستکبرن و جامعه ما از یهود ستیز نیست، باور نداره یهودی ها موجودات موذی هستن، اینو باور نداره. چون ایرانی ها حفظهم الله، خدا حفظشون بکنه، در دو لبه بام هستن، یا این طرف پرت میشن یا اون طرف پرت میشن، چیزی به نام وسط رو قبول ندارن. یا به حسب افراطشون یا به حسب تفریطشون. این خصیصه ماست. حالا من میگم ایرانی ها، خب ما هم جزء ایرانی ها هستیم، لکن نهو برای این که خب بالاخره آدم بعد خودشو بگی دیگه. این که شما بلنشی صبح 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 خود کار تبریک بفرستی و دست گل بسن از جلو پا خودت بلنشی، اینا حقیقت رو عوض نمی کنه. این خصیصه دو طرف بوم باید از بین بره. خب نمیره، تا هم از بین نره کار حل نمیشه. یا از این ور در میافتن که مثلا فرض کن چقدر باید نسبت به جهان نودوستی داشت و مهربانی داشت، خدا خود دیگه، از خدا که دیگه نمیشه. بگم اینا مستکبرن، با مستکبر نمیشه هم چه خصوصیتی داشت. خود بفهمید آقا قرآن کریم میفرماد لن ترزان کل یهود ولن نصارا، یهودی ها و مسیحی ها با تو خوب نمیشن. تو اگه هویتت هویت دینیست نباید با اینا خوب باشی، در هیچ توجیهی نباید با اینا خوب باشی. اونا به وضوح قدارشون رو کشیدن و تو با یه مهربانی من الهمق در مقابلشون استادی. من قائل به نیستم که مثلا نباید تعامل کرد، چرا تعامل باید کرد، ولی نباید دیگه تظالم کرد که ظلم پذیرون. اینا موجودات این چنینی هستن و در جوانان ما و در کشور ما روحیه یهود ستیز و مسیحی ستیز نیست، به همین دلیلی که افکارشون اینقدر در جامعه ما هست. افکار اونا به این دلیل تو جامعه ما هست چون ما گاردمون بازه، ما فکر بکنه همه برای ما مهربانن. بله. یکی دیگر از اموری که جزء موانع هستش سبک شمردن گناه، سبک شمردن گناه. یعنی چی گناه رو سبک میشمره؟ چه کسی گناه رو سبک میشمره؟ چه کسانی گناه رو سبک میشمره؟ ببینید وظیفه ما در سلوک اینه که ما موانع سلوک اون رو از بین ببریم، یعنی باید آلودگی ها رو از بین ببریم، باید آلودگی ها رو از بین برد تا بشه مشمول رحمت حضرت حق شد. با عفونت هر چقدر ویتامین تزریق بکنی به جایی نمیرسی، پس باید این آلودگی رو از بین برد. سبک شمردن گناه یعنی بی توجه بودن نسبت به آلودگی ها و برنامه ریزی کردن در عین آلوده بودن و زبان حال شد که ایشالله افردا. این هم که میگن افردا یعنی که حاضر نبودن دیگه. حالا شاید چیز هم داشته باشه، مثلا بدآموزی داشته باشه، ولی خب دقت بکنید که اگه بدآموزی داشت لازم بود حذفش کنید. گفت آقا سیگار ترک کردن خیلی کار ساده، من هزار بار این کار کردم. خب این جمله جمله خوبیه، جمله بدی؟ بدون ترک واقعی گناه نمیشه رفت جلو. لازمه شدی که آدم یه بازنگری بکنه به خودش. ما اهل بازنگری نیستیم. روایات حاسبو قبل انتو حاسبو رو میخونیم برای خودمون، اما خدا شاهد ست و یکی بلد نیستیم که خودمون محاسبه بکنیم. اگه محاسبه هم نکنیم گناه یادمون میره، سبک شمردیم. فراموشی میاره، نمیدش بیره قبلا چیکار کردی. خیلی حرف بدیه. سبک شمردن گناه یعنی فراموش کردن آلودگی ها. فراموش کردن آلودگی ها در اثر چی حاصل میشه؟ در اثر عدم محاسبه. سوره مبارکه کهف آیه 57، و من از دم من ذکر به آیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه. فراموش میکنه اون چیزی که فرستاده، عملش فراموش میکنه، گذشتهش فراموش میکنه، آلودگی هاشو فراموش میکنه. انا جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه، ما یه پرده میندازیم رو قلب اینا دیگه اینا نمیفهمن. و فی آذانهم وقرا، یک سنگینی در گوششون قرار میدیم که اینا از هیچ پندی استفاده نمیکنن. چرا؟ چون نسی ما قدمت یدا، اون که از پیش فرستادن رو فراموش کردن، گناه رو سبک شمردن. سبک شمردن گناه یعنی فراموش کردن گناه که در اثر عدم محاسبه ایجاد می شود. این شد چند تا؟ چهارتا. همه چهارتا رو برطرف کنیم کلی رفتیم جلو، کلی رفتیم جلو. حالا یکی دو تا دیگه‌ش هم بگیم که این بحث دیگه تمام بشه انشاءالله. یکی از عواملی که باعث می شود انسان ها از قرآن بهره نبرن باور نداشتن آخرت، یکی دیگه از عمومیه دیگه. سوره مبارکه قاف آیه 45، فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، متذکر می شود به سبب قرآن کسی که وعده الهی رو خوف داشته باشه، یعنی از قیامت بترسه، قیامت ترس باشه. ما از قیامت نمی ترسیم، این رستم در مقابل این مسئله مقاومت بکنیم. و در سوره مبارکه اسراء 45 و 46، و اذا قرأت القرآن، و هنگامی که تو برای اینا قرآن میخونی، جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، ما بین قرآن تو و بین کسانی که به آخرت ایمان ندارن چی قرار میدیم؟ پرده قرار میدیم. خب این نمیتونه بفهمه. پس باید تو خدا ترس باشی، پس تو باید آخرت باور باشه. جامعه ایران هم خدا باور هست 30-40%، ولی قیامت ترس نیست مطلقا، اصلا مثل شیر میمونن در مقابل جهنم. جهنم چی؟ یه نگاه رحمت حضرت حق مثلا عبه میبرم، یه خدا مسخره بازی در آورده، 124,000 پیغمبر رو آورده، میگه این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو نکن، بعد میگه آکش کن چیه؟ چون بنده حال نداره. قرآن یکی از اساسی ترین عوامل ارتکاب گناه رو بی بندوباری اعلام میکنه، لیفجر امامه، این میخواد خوش باشه. و جامعه بشری بیبندوباری رو آزادی تعبیر میکنند، برای که میخواد لیف جرن اما خوش باشه. آوخ بیبندوبارهای اسلامی میان بحث رحمت و رجاء هم رو مطرح میکنن، خدا خیلی ارحم الراحمینه. عجب، تنها گفتی. اینا همه کمک میکنه لیف جره اما آخه بیبندوبار باشه. اونا بحث آزادی رو مطرح میکنن، اینا بحث رحمت و رجاء بی سابقه رو مطرح میکنن. هر دوش دوچار جامعه رو دوچار به اباحه‌گری میکنه. 3,000 میلیارد بردی، خب بردی دیگر، من باید میبردی. نفت و با جاش و دکل و مکل بردی که بردی، که حتما باید میبردی دیگه. لیف جره امامه. بخواد راحت زندگی بکن. میگه آقا کسی میتواند استفاده بکند که و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، کسانی که آخرت هم قبول نداشتن و آبا ما پرده میندازیم اینو نمیفهمه. میخوای دست شیطان راحت بشی، دست شیطان دیگه باید کاری نداشته باشه. به خدا از کرد فبه عزت کل اقوین نهم اجمه، من همه رو اقوا میکنم الا عباده که من هم المخلصی. خب برو در دایره بندگان مخلص. خب دایره بندگان مخلص چیه؟ اینا چیکار کردن مخلص شدن؟ خب اگه من و شما بریم در دایره بندگان مخلص، شیطان دیگه با بنده و شما کاری نداره. خب دیگه راه از این آسان‌تر؟ خب ولی چه کنم که در سوره مبارکه صاد آیه 46 میگه بندگان مخلص من انا اخلصناهم بخالصة ذکرت دار، ما آنان را به واسطه یاد معاد مخلص کردیم. معاد باوری انسان را به دایره مخلصین میبرد، و کسانی که در دایره مخلصین قرار گرفتن، کسانی هستن که از شر شیطان چیه آقا؟ در امانند. کسانی که معاد باور باشند از قرآن سهم دارن و فهم دارن. شفا بودنش به واسطه این اموره، نه اینکه فکر کنی کاظم ساروقی که خدا بهش عنایت کرد در طرفت العینی و حسب معجزه الهی حافظ قرآن شد، بعد مثلا نسخه میده از تو قرآن که این آیه رو بخو بچه دار میشه، این آیه رو اینا نیست برادرها. قرآن برای هدایت است، شفا است. اصلا محط قرآن قلب است نه جسم. حالا اسم اون عزیز رو هم من آوردم چون بهره برداری از نام مبارکیشان شد. اون آدم خوب بود، تحت معجزه از دهب بود، به اون هیچ خللی وارد نیست. یعنی قبل او کسانی که معاصر او بودن یه حرفا رو نمیزدن که کاظم آقا مثلا نوسو اصلا علی حرفا نبودن. بابا مردم برای رسیدن به حقیقت معجزه میخواستن، نه برای باز کردن دکان. اینکه معجزه اتفاق نمیفته به انگیزه افراد طالب معجزه برمیگرده. معجزه نکرده یارو میگه بابا بزرگ من از ائمه بالاتره، از ائمه دیگه. آقا انحراف تا کجا؟ خود چرا حالا بابا تو از ائمه بالاتر؟ میگه ائمه هر کدومشون زن داشتن، دو سه تا کلفت داشتن، نوکر داشتن. بابا بزرگ ما 40 سال زن نداشت، به خاطر ائمه بالاتره. این حماقت رو کجا میشه برد؟ با کی میشه راجع به این حماقت صحبت کرد؟ خب این جامعه میخواد منتظر معجزه باشه؟ یه معجزه نشده بابا بزرگش بالاتر از امامان، اگه بشه که دیگه هیچ. یه جاهای معجزه شدن انحراف ایجاد میکنه. خواستم اصلاح کرده باشم طلبه هامون از خدا. یکی دیگه از مواردی که باعث می شود انسان از قرآن بهره نبره بحث کفره. کفر در سوره مبارکه عنکبوت آیه 47 و ما یجحد و با آیاتنا الا الکافرون، جز کافران کسی آیات ما را انکار نمی کند. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، و کسانی که کافرن میگن ما به قرآن ایمان نمیاریم. بابا فکر نکن کافرا کسانی هستن که در ینگ دنیا زندگی میکنن. قرآن میگه یا ایها الذين آمنوا، آمنوا به ماها خطاب میکنه، نه به اونا که اصلا ایمان نداره. اونا که هیچی بابا، اونا که اصلا در محل بحث من نیستن. ایها الذین آمنوا، آمنوا خدا وکیلی آمنوا. وقتی اون آمنوی دوم اتفاق نیفتاده از قرآن بهره برده نمیشه. نماز که میخونم که هممون دست باشی گسته، روزه که میگیدیم، حالا انشاءالله چقدر استقبال داریم میکنیم برای ماه رمضان. منتظریم مثلا زودتر بیاد و شرش زودتر تموم شد که هممون داریم انجام میدیم، که هممون داریم انجام بدیم. ولی بگه یا ایها الذین آمنوا، آمنوا. تا این آمنوا دوم اتفاق نیفته فهم قرآن اتفاق. خدا وکیلی به آیات قرآن اینجوری نگاه نکرده بودی که چقدر به اصطلاح خیتی بالا آوردیم. خلاصه دیگه غیر از این سلیستر از این وانجه نداشتن. چیکار باید بکنم؟ تا اینا حل نشه اونا حل نمیشه برادران. و خواهران محترم، فکر نکنید با عوض کردن کلاس و استاد و این حرفا و خودم باید درست بشم. تا خودم درست نشم هیچی درست نمیشه. آقای ذکر بده ما امام زمان رو ببینیم، صد تا ذکر کی میبینه؟ ولی اگه درست شدی مثل ذکر نمیخواه. مگه اونایی که امام صادق رو میدیدن ذکر میخواستن؟ میدیدن دیگه، بدون ذکر بودن در خونه امام صادق. منطقه هم منصور دوانقی میرفت، هم زرارت ابن عیان میرفت، ولی زراره میفهمید کیه، منصور نمیفهمید کیه. این مشکلات با ذکر حل نمیشه برادران، با درست زندگی کردن حل میشه. عزم تمام. در این زمینه دیگه من وعدم رو عمل کردم، گفتم که میگم کیا هستن دیگه، گفتم کیا هستن، کیا قرآن میتونه استفاده بکنن. خب پس دیگه من توقع ندارم که دیگه از دوشنبه هفته آینده کلاس تشکیل بشه دیگه، چون ما دیگه غالبا خودم رو عرض بکنم، یا حالا اجازه بدید که بنده وکالتم بگم عموما دوچاریم دیگه. دیگه حالا دیگه تفسیرش به چه دردی میخوره؟ باید درست شیم، باید درست شیم، یه قصد عمومی بکنیم، یه جسمی، عزمی. در شب احیای نزدیک نیمه شبان خب شوهر میخوایم، پول میخوایم، خونه میخوایم، زن میخوایم، بچه میخوایم، همه اینا رو بخوایم، خب میخوایم و به خود آدم شدن هم بخوایم دیگه. یعنی در واقع ما با خواستن مادیات داریم به خدا میگیم خدایا تو مادیات ما رو بده، معنویات اصلا خودمون تا آخر میریم. ما در واقع به خدا داریم اینو میگیم دیگه، در حالی که خدا میگه والله یهدی من یشو، من باید هدایت کنم. تو چرا هدایت تا من نمیخوا؟ چرا یخرجون من از ظلمات الی نور و عمل نمیخوا؟ همش دنیا. بابا دنیا مال 100 120 200 300 400 سال. تو برای 400 سالت هی پدرت عرش اله رو در آوردی، اینقدر در رو کوبیدی که در خراب شد، یه بارم شد بگی خدای من آدم کن، یه بارم شد بگی خدای من آدم میکنی ما رو. ما رو آدم میکنه ها. به حضرت موسی و حضرت هارون فرمود برید به فرعون بگید هل ان یزکا، میخوای خوب بشین؟ راهش دست من ها. فرعون میخوای خوب بشین؟ شب نیمه شب هم میگید خدا بابا خوب شین، میخوایم خوب شین. یه بارم خودشو بخوای، آثارشو نخوای، پول بده، خدا چی بده، حالت ده. این فرمایش موسی بن جعفر خیلی فرمایش خوبیه. سیره اهل بیت خیلی مهمه، ما با سیره اهل بیت زنده میمونیم، سیره رو باید یاد بگیریم. هارون یکی از کاران که میکرد آزار روحی میداد، منتها چون اینا امام رو نمیشتاختن نمیفهمیدن اونا کیه، فکرم با این حرفا مثلا اینا کلی روحیش رو خراب بشه. تصورشون واقعا همین حماقت های این شنیدی، واقعا به همین میزان نادان و جاهل بودن، فکر میکنم من اینو بگم دیگه هفت لای جگر موسی بن جعفر آتیش میگیره. آدم ندونه امامش واسطه فیضه، اگر اون نباشه من نیستم، آش باید چقدر اونا کریمن، اگه من نباشم تو نیستی، پس اگر هستی من هستم، و وقت منو تو در بند کردی، فکر کردی واقعا در بند کردی. موسی بن جعفر کیه؟ موسی بن جعفر کجاست؟ آقای عالم باید اینا باشن، هیچ کس غیر از اینا نمیتونه آقا باشن، هیچ کس. به زنه گفتش که برو به موسی جعفر بگو که خوش بگذنه سیاه چان فی قعر سجون ظلم متامیر، اینا مزام اینا خوش بگذره. حضرت فرمود بهش بگو که سختی های ما میگذره، خوشی های تو هم میگذره، باید هر جفتمون آماده بشیم برای عرضه بر خدا. بهش بگو من آمادم، تو آماده ای؟ یعنی اون سبب جعفر داره به ما میگه بابا دنیا هر جور باشه میگذره، چه خوش باشه چه بد باشه. اون سبب جعفر دارن به ما میفرمان بگی که آماده باشی برای عرض بر خدا. آماده این واقعا؟ خب دو تا چهار تا ما آماده این که به خدا عرض بشیم؟ و اینکه عرض شدیم چه قضاوتی راجع به ما میشه؟ چه حکمی راجع به ما میشه؟ این خیلی مهمه آقا، خیلی مهمه. خب ما دنیا رو میخوایم، عیب نداره، ما اصلا تمایلاتمون به مادیات زیاده، گرایشمون اصلا خیلی زیاده. حالا هر چی هست دیگه، هست این دیگه، غیر این نیستیم، واقعیتمون اینه که اینجوری هستیم. اما فقط اینو نخواهیم، اون جهات دیگه رو هم بخواهیم که خدایی که مهربان این جهت رو جبران میکنه، این خدای مهربان اگر اون جهت رو جبران بکنه انقلاب میشه، انقلاب میشه. در این زمینه حرفم تمام. بخش دوم بحث‌های مقدمی تفسیر که می‌خواستیم انجام بدیم این بود که می‌خواست پیرامون مکاتیب تفسیری صحبت بکنیم و پیرامون روش‌های تفسیری. چند مکتب تفسیری موجوده و چند روش تفسیری موجوده. حالا دیگه جرح و تعدیل این مکاتیب و این روش‌ها به جای خودش، اما اینکه ما چه شیوه‌ای رو انتخاب می‌کنیم و یواش یواش میخوام انشاءالله بریم سراغ منابع تفسیری و بریم سراغ این که حالا به هر صورت ما آیا میخوایم تفسیر بکنیم قرآن رو یا میخواهیم نقل تفسیر بکنیم، چیکار میخوایم بکنیم، اینا بالاخره باید معلوم بشه. ولی مقدمه یه حرفی داریم ما، در اون مقدمه بحث ما اینه. وجود ناظرین از سید الشهدا فرمودن ولا فلا تخوزو فی القرآن، در قرآن به باطل و یاوه فرو نروید، به باطل فرو نروید. دنی فتدلی، اون زنک در تفسیرش میگفت دنی آیه رو غلط میخونم، باید بخواست تفسیرش بکنم، یعنی حالا ببین چه خواهد شد دیگه. پس میفهمم فلا تخوزو فی القرآن، به باطل در قرآن فرو نروید. ولا تجادلو فی، در آن جدال نکنید. ولا تتکلمو فیه بغیر علم، و بدون آگاهی در رابطه با قرآن سخن نگید. قد سمعت جدی، که من به تحقیق از جدم پیامبر عظیم و شأن اسلام شنیدم. قد سمعت جدی رسول الله، از پیغمبر شنیدم. یقول من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، اگر کسی بدون آگاهی و بدون دانش وارد قرآن بشود خدا وجودش را از آتش پر میکند. ما میخوایم راجع به قرآن ورود پیدا بکنیم، اگه میخوایم ورود پیدا بکنیم باید آگاهی داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم باید علم داشته باشیم. چقدر علم داشته باشیم؟ یک، چند دسته علم داشته باشیم؟ دو، تا بتوانیم در قرآن تفسیر بکنیم. سه، نتیجه رو بگیریم. در خصوص تعداد علوم مورد نیاز برای ورود به تفسیر قرآن دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده. برخی علوم یاد شده را به عدد معینی محدود ندانستند. میگن تعداد نداره ولی هرچی بیشتر بهتر. قاعده داره علومی باشد که مرتبط باشه، ولی گروه دیگر آن را به 15 یا 24 علم منحصر کردند. برخی گفتن 15 تا علم باید باشه تا آدم وارد تفسیر بشه، برخی گفتن باید 24 تا علم باشه تا وارد تفسیر بشه. زرکشی تعداد این یکی از صاحبان علوم قرآنیه، یکی از کسانی است که کتابش در واقع جزء منابع، جزء شخصیت های اصلی است. او تعداد این علوم رو به 47 علم اختصاص داده. گفت اگه کسی بخواد قرآن تفسیر کنه با 47 علم داشته باشه. ملا جلال سیوطی در الاتقان فی بیان القرآن بیانش این است که 80 علم باشه. و همین ملا جلال در کتاب التحبیرش میگه باید 102 علم باشه. یه در خانه کس از یک حرف، یعنی چی حرفا؟ یعنی که دیگه تفسیر نکنید دیگه آقا، یعنی تفسیر کار هرگزی نیست، یعنی تفسیر کار هرگزی نیست. صد و دو تا علم، چهارتاش هم طرف نداره. حالا 80 هم نه، 47 هم نه، 24 هم نه، 15 تا. قول مشهور 15 است. ما هم رو همین 15 مانور بودیم. کسی 15 تا علم داشت حق داره که ورود به قرآن پیدا کنه تحت عنوان تفسیر. اگر این 15 تا علم رو نداشت به طور حداقل باید بگه من نقل تفسیر میکنم. حق نداره بگه آه کلاس تفسیر کذا. دیگه با همه چی بازی، دیگه با قرآن خودم بازی. اما این علوم کدوم هستند؟ مکاتیب تفسیری کدام هستند؟ روش های تفسیری چی هستند؟ این هم انشاءالله تا جلسه بعد تمامش کنیم و بعد ببینیم که ما از چه دیدگاهی میخوایم وارد تفسیر قرآن بشیم، اصلا میخوایم ورود پیدا بکنیم به تفسیر قرآن یا میخوایم ورود پیدا بکنیم به نقل تفسیر قرآن، کدومش به مرز حق و حقانیت برای ما نزدیک تره. بحث مهم نیست. الحمدلله.